یک قله شاید هنوز دست نیافتنی است، چه رسد به اینکه در هزاره قبل و در یک جامعه ای که از متولد شدن دختر میترسیدن و رنگشون میپرید به دلیل اینکه آسیب پذیرتر بود در جنگ‌های قبیله‌ای، دخترها و زنان به غارت می‌رفتند، به چنگ دشمن می‌افتادند و به دلیل اینکه در تولید قدرت و ثروت نسبت به مرد دست پایین رو داشتن و دارن، این محاسبات هنوزم صورت می‌گیره. اون منطق جدیدی که منطق الهی و توحیدی، منطق قرآنی که آمد و گفت غیر از ثروت و قدرت و نگاه ماتریالیستی به زن، یک نگاه الهی، یک نگاه اخلاقی، نگاه لطیف معنوی به او نشون میده که راه حل اصلاح مناسبات غلط زن و مرد در جامعه بشری نه گذاشتن کورس رقابت میان زن و مرد بر سر ثروت و قدرت است، نه از عینک و با عینک و از چشمانداز مادی اصالت ثروت و اصالت قدرت، اصالت زر و زور ارزش گذاری کردن انسانها به طور عام و جنسیتها به طور خاص. روایت حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به زن، ازشون پرسیدن در مورد شأن زن در جامعه بشری، فرمودند خیارکم اکرمهم لنسائهم، فرمودند که یه معیاری برای ارزش گذاری مردان من به شما ارائه کنم، مردانی شریفتر هستند که به زنان بیشتر احترام بگذارند. یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند که یه معیار برای درجه بندی مردان که کدام مردان شعور و شرف بیشتری دارن و کدومها از شعور و شرف کمتری برخوردارن، مردان رو میخواید ارزش گذاری کنید که اینها کدامشون با ارزش ترند، شریف ترند، ببینید کدامشون به زنان بیشتر احترام میگذارند. مردانی برترند که به کرامت زنان بیشتر احترام بگذارند، به زنان توهین نکنند، به زن ستم نکنند، نه به لحاظ حقوقی، نه به لحاظ اخلاقی، نه به لحاظ عاطفی کرامت زن رو نقض نکنند. یک تعبیر بسیار مهمی است. من خواهش میکنم به این سه تا کلید واژه در این روایت از حضرت فاطمه سلام الله علیها توجه کنید. حالا آیات قرآن رو در این باب یکی دو تا عرض بکنم که روشن بشه ریشه قرآنی این بحث ها از جمله کجاست، حتی در بدترین حالت که میان زن و مرد، زن و شوهر اتفاق میفته، یعنی مسئله شوم طلاق، حتی در اونجا قرآن کریم سخن از کرامت زن و حقوق زن چگونه میکنه. پس این یک تعبیر. این جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها راجع به زن، فرمودن مردان رو از منظر اسلامی، اسلام مردان رو بر اساس نوع نگاهشون به زنان درجه بندی میکنه. اون مردانی بهترند، انسانترند، مسلمانترند که به زنان بیشتر احترام بگذارن. خیارکم، بهترین شما مردان، اکرمهم لنسائهم، کسانی هستند که بیشتر زنان را گرامی می‌دارند، نسبت به زنان مهربان‌ترند. پیامبر اکرم هم فرمودند یک خصلت ثابت در همه انبیا و مردان خدا و اولیاء الهی این بود که با زنان چگونه سخن میگن و با زنان چگونه رفتار میکنند. احترام به زن، محبت به زنان، رعایت جانب حرمت و حقوق زن، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که یک شاخص ثابت در پیامبران است و این یک بخش مهمی از اخلاق انبیاء، حب النساء، محبت و احترام به زنان. من یکی دو روایت در این باب خدمتتون حالا عرض خواهم کرد، ولی قبل از اون میخوام، برای که فرصت زیاد نیست برای که این بحث رو به تفصیل عرض بکنم، میخوام بگم بریم سراغ بدترین حالت بین زن و مرد که در روایت فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن بدترین حلال، حرام نشد، برای که بالاخره گاهی یک چند درصد از خانواده ها و زندگی ها ممکنه به بنبست برسن. راه مطلقاً، راه طلاق رو اگر ببندی، طلاق عملی خشن اتفاق میفته بدون اسمش، اسمش نیست، خودش هست. چون که در بسیاری کشورهایی که ظاهرا طلاق ممنوعه، شما ببینید عملا خانواده ها متلاشی شدن، به اصطلاح همباشی با همدیگه بدون ازدواج زندگی میکنن برای که راه طلاق بسته است. میگه اصلا چرا ازدواج کنیم که بعد نتونیم طلاق بگیریم؟ پس یه آفتی هم هست او قضیه. ولی در این حال فرمودن پیامبر فرمودن نفرت انگیز ترین حلال، نزدیک ترین حلال به حرام که تو مرز حرام طلاق و فروپاشی یک خانواده است. و فرمودن در شب معراج خداوند اونقدر سفارش زن رو کرد که من به نظرم آمد اصلا تحمل حتی بد اخلاق ترین زنان واجب است و طلاق او حرام، تا این حد سفارش شد. ولی قرآن کریم می‌فرماید حتی در بدترین حالت، در اون حالتی که مردی به این نتیجه میرسه، مرد و زن به این نتیجه میرسه که ما دیگه با هم نمیتونیم زندگی بکنیم، که اینا در روایات زیاد بحث شده، من نمیخوام وارد بشم. یکی از علائم یک جامعه ای که داره از اخلاق و حقوق اسلامی فاصله میگیره بالا رفتن آمار طلاق، مادی شدن، علامت مادی شدن مردان و زنان هر دو یا یکیشون و مادی شدن این مناسبات. در این حال قرآن میفرماد این راه شوم و بد است نیست برای موارد خاصی که دیگه هیچ علاجی نداره. ولی حتی اونجا شما ببینید آیاتی از قرآن نازل میشه که میفرماد به مردان خطاب میکنه، به مرد خطاب میکنه که مراقب حقوق زن حتی در حین طلاق باشه. من دو تا از این آیات قرآن رو در این باب عرض میکنم که روشن بشه. وقتی میگیم بحث زن در اسلام، حقوق زن در اسلام، اینا حتی آیات روشن واضح قرآن کریم توی جامعه ما خونده مسکن نمیشه، شنیده نمیشه، عمل نمیشه. یکی آیه 229 و آیه 230. اول اینکه چه اتفاقی افتاد این آیه نازل شد در دفاع از حقوق زن در حین طلاق. یک چیزی رسم شده بود که مردان بگفتن که خب برای که با خانومش ازدواج زندگی میکنه و بعد به هر دلیلی از دستش عصبانی شده، حالا حق با کیه اینجا بحثش نیست، ولی از این قانون طلاق سوء استفاده میکردن بعضی مردان و زن رو که دیگه هر دو برشون مهرس شده بود با هم نمیتونن زندگی کنن، میگفت من طلاق نمیدم تا با کسی دیگه هم نتونی ازدواج کنی، یا اگر طلاق دادم در دوران به اصطلاح رجعت دوباره بر میگردم و اینقدر این حالت رو تکرار میکنم که تو عملا نه ای که با من داری زندگی میکنی نه با کسی دیگه ای بتونی بری تشکیل خانواده بدی. یعنی سوء استفاده از قانون، از جمله مثلا قانون طلاق. بعد دو تا اتفاق اینجا میافتاد. یکی این که طلاق بازی رو میافتاد، طلاقت میدم، طلاق نمیدم، نمیذارم، نه خودم میذارم راحت زندگی کنی، نمیذارم بری با کسی دیگه ازدواج بکنی، همینطور اذیت و آزار. اتفاق دوم اینه که اینقدر روش فشار بیاره رو همسرش، رو زن، که مجبورش کنه مهریش رو نگیره. و این متاسفانه الان در یک بخشی از جامعه رایجه. یعنی برای بعضیات میبینی طلاق میگیرن اصلا مثل این که دادن مهریه به زن رو یک امر تشریفاتی میدونن، در حالی که یک حق واجب شرعی است. اصلا در سنت اسلامی ما اینجوری نداریم که مهریه تشریفاتی بگن بعدم بگن بعدن حالا اگه خواستیم میدیم نمیدیم، یا موقع طلاق مهریه رو بدن. مهریه های بی خودی ثبت کردن و ندادن در اسلام، به محضی که مهریه اعلام میشه که قیمت زن نیست، هدیه ایست به زن، تشکر از زن است به خاطر اینکه پذیرفته همسر تو بشه، و به محض ازدواج و قرارداد اون مهریه متعلق به زنه و به محض ازدواج باید اون مهریه رو داد به همسر. این سنت اسلامیه، این سنت و روش پیامبر و اهل بیته. همون اول در بعضی جوامع ما مهریه رو، زنها مهریه های تشریفاتی و تبلیغاتی گاهی میگن که خودشون هم میدونه این نمیتونه بده و نداره، او هم بناش بریه که نده. بعد یکی از راهاش اینه که صریح مردم میگه من که طلاق نمیخوام، با این که خودشم میخواد میگه من که طلاق نمیخوام، تو طلاق میخوای، خب باید مهریه تو ببخشی. اینقدر اذیت، این رسم تو بعضی خانواده ها حتی مذهبی متاسفانه که ختم قرآن ماه رمضان میکنن این آیات رو نمیبینن، که اینقدر اذیتت میکنم تا خودت خستشی، مهریتم ببخشی، از همه حقوقتم بگذری، بعد جدا میشی. قرآن صریحا در این باب آیه نازل شده که خدای متعال میفرماد حق ندارید که چنین برخوردی بکنید. حالا شأن نزولش رو چند تا من عرض بکنم. در مورد اون بخش اول که طلاق بازی را بندازیم، به این معنا که طرف مرد زنشو طلاق میداد، هنوز عده تمام نشده، دوباره رجوع میکرد، این میشد زنش، حدی هم نداشت، میتونست تا هزار بار این کارو بکنه، هی طلاق بده هی رجوع کنه، که عملا اون زن بلا تکلیف بمونه که بالاخره من زن تو هستم یا نیستم، ما قرار از هم جدا بشیم یا قرار نیست جدا بشیم. آیه نازل شد که ممکنه یه وقت یه بار طلاق از هم جدا میشید، دوباره به هم برگردید، دوباره باز به این نتیجه برسید، به هر دلیلی جدا شید از هم، دیگه بیش از او خط قرمزه، به مرد اجازه نمیده که از این قانون سو استفاده بکنه و یه بازی به نام هی طلاق و رجعت، طلاق و رجعت هی شروع بشه. لذا آیه نازل شد که آیه 229 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان، دیگه یه بار از هم جدا شدید باز برگشتید، دفعه دوم هم حالا باز تجربه کردید دیدید نشد، دیگه دو بار دیگه این بازی رو نمیتونه ادامه بدی، به خصوص خطاب به مرد که با سرنوشت زن نمیتونی بازی بکنی. از این به بعد، بعد از اینکه حالا دو بار رفتید و برگشتید، تصمیمتون رو بگیرید، یک، یا با هم زندگی میکنید یا دیگه به این نتیجه رسیدید که قطعا با هم نمیتونید زندگی کنید. اما در هر دو صورت، در هر، گوش کنید نه، خیلی مهمه، در هر دو صورت برخوردتون با زن به مرد خطاب میکند که برخورد با زن باید برخورد اخلاقی و با احترام به حقوق او باشد. الطلاق مرتان، دیگه دو بار کارو کردی، دفعه سوم باز بخوای کار کنی نمیشه، مگر با شرطی که اگر شد بعد دیگه نمیتونی باز کسی دیگه ای، باید این زن با کسی دیگه ای خودش اگه خواست ازدواج کرد و باز اتفاقی افتاد از اونم جدا شد و اینا، با شرایط و سختی های دیگه ممکنه دوباره با هم ازدواج کنید، و الا این طلاق بازی و ازدواج بازی و اینا نباید رسم بشه. اگر وقت تصمیم گرفتی با هم زندگی کنید، فامساکن به معروف، خطاب به مرد میگه با خانم تو تحمل میکنی، با هم زندگی میکنین، منتها به معروف، به معروف یعنی به روش درست، نه ای که دیگه به جهنم بیا با هم زندگی کنیم، به جهنم بیا زندگی کنیم، این معروف نیست. فرمود اگر میتونید با هم زندگی کنید درست و دوستانه، فامساکن به معروف، با به مردان میگه با همسرت، با این خانم یا زندگی میکنید درست و مؤدبانه، حقوق و حرمت همدیگر رعایت میکنید، اگر هم قراره از هم جدا بشید، او تصریح به احسان، جداییتونم باید با احسان و اخلاق و رفتار نیک باشه، دوستانه جدا بشید، به هم تهمت نزنید، آبروی همو نبرید، حقوق همدیگر رو نابود نکنید، ناشکری نکنید، دوستانه از هم جدا بشید. تصریح به احسان یعنی همون طلاق توافقی، متا نه توافقیه همینطوری تا یک کسی بهش چیزی برخورد، آخه خیلی از چیزایی که حالا گاهی جدا میشن از هم، چیزایی که صد برابرش اتفاق میافتاد تو خونه ها، زن و مرد با هم یه قری هم میکردن، یه متلکی هم میگفتن، اینا با دو ساعت بعد میدیدی با هم دیگه نشستن دارن چای میخورن و میخندن، اصلا یادشون رفته که با هم دعوا داشتن. الان حالا بعضیا سر همون بهانه ها خیلی راحت جدا میشن از هم، این که غلطه قطعا، اما میفرماد اگر رسیدید به ته خط، مثل این مورد که ازدواج کردید باز جدا شدید، دوباره گفتید یه بار دیگه امتحان کنید، باز آمدید باز دوباره میگید نه، اینجا دیگه ادامه ندید این بازی رو، امساکن به معروف، اگه میخواهید با این زن زندگی کنید درست، اخلاقی، مهربانانه، مؤدبانه، با گذشت، دوباره همون روش های خشونت و دعواها تکرار نشه. او تصریحون به احسان، میخواهید جدا شید دوستانه و مؤدبانه جدا بشید. ببین تصریح به احسان در برابرش تصریح با اساءه هست، اساءه یعنی بدی کردن، بد گفتن علیه هم، توهین کردن، تهمت زدن، هی علیه هم دیگه دروغ گفتن، آبروی هم دیگه رو ریختن، میشه تصریح به با اساءه. تصریح به احسان یعنی ما دوتا نتونستیم با هم زندگی کنیم، هر کدوم یک نقاط قوتی داشتیم یک نقاط ضعف، متاسفانه در این پروژه مهم شکست خوردیم و خاک بر سر هر دومون که شکست خوردیم، البته اینو قرآن نگفته، خودمون باید بگیم، ولی حالا که رسیدیم به اینجا شروع نکنیم کلنگ برداریم، آبرو و حیثیت هم دیگر رو تخریب کنیم، یه حقوقی شما داره یه حقوق من، این حقوق رو رعایت کنیم. بعد به مرد میفرماد ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا، به مردان میفرماد شما حق ندارید موقع این جدایی اون چرا که به زنانتون دادید یا باید میدادید، مهریه، هدیه، چیزی دادید بهش، حق ندارید ازش پس بگیرید. نباید بگه حالا که داریم از هم جدا میشیم باید یک ضربه اقتصادی مضاعف من به تو بزنم، یه لگد دیگه هم بهت میزنم. مخصوصا اینایی که فشار میارن رو زنانشون که اینقدر اذیتت میکنم تا از مهریت بگذری، یا فلان چیزی که به نامت شده به تو بخشیدن مال توی، از اینقدر فشار رو میارم اذیتت میکنم تا او رو مجانی پس بدی. قرآن تصریح خیلی صریح بدون هیچ تعارفیه، اصلا تفسیر بردار نیست. لا یحل لکم، حلال نیست، به مردان میگه شما حق ندارید، حرام است، مثل شراب خوردن، زنا کردن و از او بدتر، حرام است که بر زنانتون موقع جدایی فشار بیارید. ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، چیزی که به اونا دادید ازشون پس بگیرید و بگید رو پس بده تا طلاقت بدم آزادت کنم، و الا نگرت میدارم تا موهاتم مثل دندونات سفید بشه. حق ندارید این کارا رو بکنید. اگر نمیتونید با هم دوستانه زندگی کنید، دوستانه جدا بشید. الا ان يخاف الله يقيم حدود الله، مگر جوری باشه که امکان شرایط جوریه که نمیتونن این قوانین رو، این دو تا قانون خدا رو، حقوق و حدود الهی رو، اخلاق الهی رو رعایت کنن. فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، یه راهی باز میشه برای این که اگر واقعا با هم توافق کنن، یعنی گاهی ممکنه زنم بگه که آقا اصلا من نمیخوام، من اینم میدم نمیخوام، رضایت واقعی اگر داشته باشه تا بشه این بحران رو از سر گذروند، باز دست رو 100% قرآن نمیبنده که یک بنبستی ایجاد کنه، ولی در این حال خط سفارشی قرآن اینه. بعد میفرماد که تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینها خط قرمزهای خداست، از این خط قرمزها و مرزها عبور نکنید. و من یتعد حدود الله، هر کس از این خط قرمزها عبور کنه، فاولئک هم الظالمون، ستمگر است. این مخاطبش زن هست، مرد هست، ولی در درجه اول خطاب به مرده که اینایی که موقع طلاق اذیت میکنن تا مهریه رو ندن یا یه چیزی دادن پس بگیرن، خداوند میفرماد شما ظالمید و از خط قرمز خدا عبور کردید. این یک آیه. شأن نزولش هم در روایات چند مورد ذکر شده که من حالا نمیخوام وقت بگیرم، فقط یکیشو عرض میکنم که جوری شده بود به پیغمبر آمدن گفتن که آقا یه آقایی سی زن جای طلاق میده، هنوز عده تمام نشده، دوباره رجوع میکنه، همینطوره چند ساله داره، همینطور چند ماه یا چند ساله داره اذیت میکنه خانومشو، و به زنش گفته که تو منو اذیت کردی، پدر منو در آوردی، من از تو انتقام میگیرم. روش انتقامم هم اینه، نه کاری میکنم که با من راحت باشی، پیش خودم زندگی کنی، راحت با هم زندگی کنیم، و نه اجازه راه رو باز میگذارم تا بری با کسی دیگه ازدواج بکنی، همینطور بین مرگ و زندگی نگرت میدارم. اینجا بود که این آیه که عرض کردم بر پیامبر نازل شد، که اینجوری نیست که هر مردی بتونه زنشو 10 بار 100 بار های طلاق بده باز رجوع کنه بلا تکلیف نگرش داره، این حرامه. و اینجوری نیست که وقتی میخوای ازدواج کنی مهریهشو ندی و اموالشو بالا بکشی، مجبورش کنی از حقوقش بگذره و بعد طلاقش بدی. اینها هر دو خط قرمزهای الهی است، تربیت باید بشن مردان در جامعه اسلامی. اگر رسیدن به این که خود طلاق یک خط قرمز، حالا اگه نگیم یک خط صورتی متمایل به قرمز دیگه، ولی اگه رسیدی به اینجا فرمودن مراقب باش درست انسانی جدا بشید از هم. این آیه و نقلم شده یک مورد که ثابت ابن قیس و حبیبه با هم همینطور زن و شوهر بودن، کارشون به اینجا کشید، خانم یعنی حبیبه آمد پیش پیامبر گفت ببخشید شما فرمودین که باید رعایت کنه و میشه و فلان اینا، ولی من حاضرم یه باقی داده بهم، باغچه باغ کوچیکی بوده، من خودم حاضرم این باغچه رو بدم به شرطی که دیگه دست از سر من ورد، اصلا نمیخوام ببینیم هم دیگر رو. اونجا فرمودن اگر خودت میخوای بده او بحث دیگریه، ولی او خطاب به مردان بود که سوء استفاده نکنن، ولی اینکه یک زنی بخواد خودش گذشت کنه و مسئله رو حل کنه، این راه رو نمیبندن که بنبستی باز از جهت ایجاد نشه. در باب او ازدواج های مکرر، طلاق های مکرر هم فرمود که آیه 230 فرمود فان طلقها فلا تحل له، اگر بار سوم دیگه طلاق دادی زن تو دیگه حلال نیست، حرام است که دوباره باز میگه خب حالا یه بار دیگه امتحان کنیم، دو بار دیگه، همینطور 100 بار، مگر اینکه قضیه معلل اینا پیش بیاد که حالا وارد قضیه نمیخوایم بشه. اون آیه بعدی هم که عرض میکنم که فرمودن ستم به هم نکنید، ممکنه بگید آقا روز میلاد و روز زن بحث آیات طلاق رو چرا میخونی، برای که ما نمیخوایم بحث تشریفاتی بکنیم، ما متاسفانه تو یک موقعیتی داریم قرار میگیریم که متاسفانه داره آمار طلاق بالا میره تو جامعه های اتفاقا شهری تر و تحصیل کرده ها بیشتر متاسفانه. بنابراین یکی از خدمات به حقوق خانواده و حقوق زن اینه که دقت کنیم فرهنگ قرآنی، فرهنگ دینی و مذهبی ما چی میگه راجع به مسئله. میفرماد در بدترین حالت اگر میخوایدم از هم جدا بشید که خدایی نکرده اون وضع پیش بیاد، در روایتی دیدم فرمود وقتی بحث فروپاشی یک خانواده پیش میاد عرش خدا میلرزه، فرشته ها به هم تسلیت میگن که یک مرد و زن با هم خانواده تشکیل دادن ولی ببین نتونستن حقوق همدیگر رو درست رعایت کنن، نتونستن درست با هم حرف بزنن، نتونستن اخلاقی با هم رفتار کنن، نتونستن این خونه رو درست حفظ کنن. این یک ضعفه. ولی وقتی به اینجا رسید آیات متعدد نازل میشه، اغلبم وزنش به طرف زنه، دفاع از زنه، چون زن توی قضیه از به لحاظ مالی و به لحاظ خانوادگی نا ممکنه چیه از جهات آسیب پذیر تر باشه. خطاب به مرده. یک آیه دیگه آیه 231 مستقیم خطاب به مردان میکنه. متاسفانه تو جامعه ما حتی بین مذهبی های ما این فرهنگا نیست، اصلا مثل آیات قرآن رو میخونن بره ثواب فقط میخونن، به معنیش کار ندارن که اینا حکم خداست، اینا مثل نماز واجبه. میفرماد اداد و اذا طلقتم النساء، به مردان میگه اگر از زنان، زن به مرد میگه اگر از زنت از همسرت جدا شدی، طلاق گرفتین، فبلغن اجلهن، عده تمام شد دوباره شما با هم آشتی نکردید، یه فرصتی بعد از طلاق میذارن دیگه که مرد و زن بتونن دوباره با هم کنار بیان. حتی توی بواسط فقهی ما میگن تو او ایامم زن از زن و مرد از هم جدا نباشن، توی خونه باشن. حتی مستحب زن انگار که بحث طلاق نیست، زن مثل قبل همینطور آرایش بکنه، معطر باشه، مردم همینطور، تا شاید این وسط ولو حوث بکنن دوباره با هم دیگه نزدیک بشن طلاق به هم بخوره. یعنی حتی در فقه ما میفهمد توی دورانه که فرصت بازگشت عملی بدون ازدواج، بدون که دوباره خطبه صیغه ازدواج رو بخونن با هم، همین که عملا با هم علامتی بدن که معنیشی باشه که طلاق رو ولش کن بابا، ما دوباره با هم زن شوهریم، همین کافیه دیگه، لازم نیست دوباره من صیغه عقد رو بخونن. حتی بعد از اجرای طلاق خب فقه ما میگه یه مدتی بگذارید اینا با هم باشن، با هم باشید، همدیگر رو تحمل کنید، شاید این وسط دوباره خلقتون عوض شد، به هم رجوع کردید و با کوچکترین علامتی هم مسئله حله. میفرماد حالا اگه این دوران هم گذشت بازم شما دوتا نتونستید خودتون رو با هم تطبیق بدید، به مرد میگه خانم تو که طلاق اگر جدا شدی ازش دقت کنید، فلا تعذلوهن این کهن از واجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی زن رو طلاق از زن جدا شدی عده تمام شد، زن رو از ازدواج با همسر سابقش اگر با هم ترازی کردن مانع نشید. این در برابر بعد افراطی. اون اولی آیه قبلی مربوط به این بود که اینا که میخواد مرده میخواد طلاق بازی کنه زن رو آزار بده، یا خودشون میخوان با مسئله ازدواج طلاق شوخی کنن. میدونید هر کی شوخی کنه با مسئله ازدواج طلاق، یا میگه حالا ازدواج لازم نیست با همیم حالا فعلا و اینا، این یعنی ما با هم هستیم در این حال حقوق هیچ کدوم برای اون یکی دیگه لازم الاجرا نیست و ضمانت اخلاقی هم نداریم، هر کسی طبق منافع خودش، آزارم میدیم، هر وقت میخواستیم میزنیم زیرش میریم فرار میکنیم، چون تعهدی ندادیم، ازدواجی نکردیم، طلاق هم که هر لحظه میشه داد و رفت و برگشت. این در نقطه مقابل میگن اگر ولی واقعا یه موردیه که جدا شدن ولی واقعا پشیمان شدن بخوان برگردن، اینجا رو نگفتیم، اینجا رو اجازه بدید برگردن، ممکنه این طلاق در اثر یک شتاب و عجله اتفاق افتاد، بگذارید برگردن اگر با هم هر دو طرف راضین، تحمیلی نباشه. بعد فرمودن هر کدومتون به خدا و قیامت ایمان دارید به این دستورها و به این پندها باید عمل کنید، اگه به اینا عمل نکنید یعنی مسئله رابطه زن و شوهر رو دست کم بگیرید، ظلم کنید به هم، شما ایمان به خدا و آخرت ندارید. من خیلی تعبیر عجیبه، من کان ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله و الیوم الاخر، اینا موعظه است برای کسانی که به خدا و آخرت ایمان دارند، ذالکم از کالکم و اطهر، اگر میخواید پاکیزه باشید، سبک زندگی تمیزی داشته باشید، پاک باشید، این روششه که به هم ستم نکنید، توهین نکنید، والله یعلم و انتم لا تعلمون. اینم خیلی جالبه، میفرماد خدا میدونه و شما نمیدونید، در حکمت این احکام چیزایی است که شما متوجه نمیشید و اما خدای متعال میداند. شأن نزول اینم هست، نقل شده که آقای خواهرش ازدواج کرد با یک مردی، اینا با هم دیگه بعد از چند وقتی اختلافشون شد از هم جدا شدن، بعد از یه مدت اومد دوباره گفت من میخوام با همسر سابقم که خواهر تو ازدواج کنم دوباره پشیمون شدم، من خودمو تطبیق میدم با هم دیگه دوباره امتحان کنیم زندگی کنیم و اینا. این برادره گفت که دیگه این خبرا نیست. برادره گفت که تو یه بار ازدواج کردی و رفتی و اذیتش کردی و احترامشو نگه نداشتی، ما تو رو گرامی داشتیم، به تو دختر دادیم ولی تو گرامی نداشتی و از خواهر من جدا شدی، حالا دوباره اومدی، نخیر همچی خبری نیست، برگرد برو. این مرد ول نمی‌کرد، هی میومد هر چند روز در خونه اینا که عذرخواهی می‌کرد، که به او خانم میگفت که بیا دوباره با هم زندگی بکنیم و من اشتباه کردم و اینا، و این برادره اجازه نمیداد. خانومه هم حاضر شده بود ازدواج کنه، یعنی دختره، یعنی زن و شوهر سابق هر دو میخواستن با هم ازدواج کنن، این برادره قلچماق بود، این نمیذاش. این هی به مردم میگفت که نه تو اذیت کردی، جدا شدی، دیگه من نمیذارم ازدواج، تو قدر خواهر منو نمیدونی. حالا خواهره میگه من میخوام ازدواج کنم دوباره زندگی کنم، پسرم میگه میخوام، این آقا نمیذاره. شأن نزول این آیه دومی هم در بعضی روایات آمده که این بود که مانع نشید از اینکه حالا یه وقت جدا شده آمده دوباره میخوان ازدواج کنن با هم، چرا مانع میشی؟ بگذارید با هم زندگی بکنن و اگر هر دو راضین و میخوان، و اینم که جلوی بازگشت این دو نفر رو به هم و تشکیل مجدد خانواده رو بگیرید، اینم گناهه. ببینید پس تو این قضیه دو تا آیه نازل شده، یک طرف افراط و طرف تفریط، هر دوشو قرآن کریم میبنده. اون طرف که طرف مرده میگه من طلاقت نمیدم، یا های طلاق میدم، هی رجعت میکنم، رجوع میکنم، نمیذارم نه با من درست زندگی کنی نه با کسی دیگه ازدواج کنی، این یک حرام. فشار بیاری رو زن که مجبورش از مهریه و حقوقش بگذره و الا بگی طلاقت نمیدم، این حرام. از این طرف اگر یک طلاقی صورت گرفت با عجله اشتباهی، حالا میخوان برگردن، مرده میخواد، دخترم میخواد، پسرم میخواد، او اخوی یا خانم نمیذاره، یا باباش یا کسی دیگه، قرآن میفرماد اینم حرامه، نه افراط و نه تفریط. اینا رو عرض کردم که ببینیم در سخت‌ترین شرایط که مسئله فروپاشی خانواده است، قرآن کریم چگونه جانب حقوق و اخلاق رو حفظ میکنه و میفرماد اینا خط قرمزهای الهی است و به ویژه به مرد خطاب میکنه که مراقب باش. حالا اینکه بحث طلاق نه حق مرد چیه زن چیه، یک بحث دیگه است که اگه بخوام وارد بشم یک جلسه مفصلی میشه و توضیحات و استدلال‌های عقلی اخلاقی و حقوقی کاملا دقیقی داره. از فاطمه فرمودن خیاركم اکرمهم لنسائه، فرمودن مردان به اندازه احترامی که برای زنانشون قائل میشن به اون اندازه محترمند. هر مردی که به زنان به طور عام و به زن خودش به طور خاص توهین میکنه، این مسلمان نیست، به همون میزان از مسلمانی فاصله داره. اونی که به زن خودش به طور خاص و به همه زنان به طور عام احترام میگذاره، اکرام میکنه، کرامتشون رو حفظ میکنه، حقوقشون رو، حرمتشون رو، آبروشون رو حفظ میکنه، حضرت فاطمه فرمودن او به همین میزان مردان شما بهتر و بهترند. پس یک ملاک ارزش‌گذاری مردان نحوه احترامشون به زنانه. حالا اینجا یک سلسله روایات زیادی داریم. اولا ما یک روایت داریم راجع به هر دو انسانی که شامل زن و شوهرم به طور خاص میشه، یعنی رابطه ازدواج بین زن و مرد قبل از اینکه اینا مؤنث و مذکر باشن دو تا انسانن دیگه. پس تمام آیات و روایاتی که در مورد رابطه انسانی و اخلاقی بین دو انسان وارد شده که هزاران آیه و حدیثه، همه اینا در مورد رابطه زن و شوهر چیه؟ صدق میکنه، بلکه با تأکید بیشتر. مثلا در روایات اسلامی میفرمان که مسلمان سبک زندگی اسلامی اینه که یک کسی خودشو تو زحمت بندازه تا دیگران راحت تر باشه، این یکی از علائم مؤمنه. در روایت ما میفرمان یک فرق بین مؤمن و کافر در عمل، نه چون ممکنه کسی در زبان مؤمن باشه یا در زبان کافر باشه، به او کار نداریم، تو عمل. فهمیدن از اون رفتار آدم ها اگه میخواید بفهمید اینا چقدر مؤمن و متقی هن یا بیتقوا هستن و خودخواه مادی هن، الهی و معنوی هن یا مادی، اون کسی که الهیست کسیه که بدنهو منهو فی تعب، بدن خودش از دست خودش آرام نمیگیره، یعنی مفتخور و راحت طلب نیست، مدام از این بدن کار میکشه، زحمت میکشه، کار میکنه، خدمت میکنه، و ناسو منهو فی راحه، اما بقیه از دستش راحتن. فرمودن مؤمن کسیه که خودش از دست خودش ناراحته، رو خودش فشار میاره تا بقیه راحت باشن. زندگی کافرانه اینه که مدام به فکری که خودت چیکار کنی بیشتر راحت باشی، به تو خوش بگذره، ولو به دیگران بد بگذره. این یک مرز مشخصی است که امام صادق علیه السلام میفرمان، حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان فرق زندگی اسلامی و غیر اسلامی اینه. خودخواه من چیکار کنم به من خوش بگذره، حالا به دیگران هر چی شد شد، این کافرانه است. مؤمن کسیه که من چیکار کنم بقیه راحت باشن، چیکار کنم بقیه کمتر سختی بکشن، من خودم بیشتر رنج ببرم عیبی نداره، بقیه راحت بشن. فرمود این فرق مؤمن و کافره. خب این به طور خاص بین زن و شوهره. باور کن 80-90% اختلافاتی که پیش میاد اینه که زن و مرد هر دوشون یا یکیشون خودخواهه، یعنی مدام به فکری که من چیکار کنم من راحت تر باشم. اون یکی زجر کشید کشید. یک بنده خدا آمد تمخشا توی فرودگاه دید ما رو، آمد جلو گفتش که، یه خانمی بود، گفتش که شما فکر میکنید که من اگر ازدواج کنم مشکلاتم حل میشه؟ یه سری مشکلاتی دارم. گفتم نه، مشکلات شما بیشتر میشه. گفت چرا؟ گفتم برای که شما اصلا هدفت از ازدواج یه که مشکلات خودت حل شه. این شروع مصیبت هم اینجاست. شما وقتی ازدواج میکنید دو نفرین، مشکلات تو نباید حل شه، مشکلات هر دو باید حل شه. و تو اگه اصل رو گذاشتی بر حل مشکلات خودت، مشکلات تو 10 برابر میشه. پس ببینید این روایات، هر چه آیه و روایت راجع به روابط حقوقی و اخلاقی و انسانی در جامعه اسلامی آمده، همش در مورد زن و شوهر و خانواده به طور ویژه و مؤکد باید مطرح بشه. که یکیش همین روایتی بود که عرض کردم، یا مثلا این روایتی که ما از پیامبر و اهل بیت داریم، از انبیاء قبلم داریم، که فرمودن آدم عادل و شریف انسان کسی است که هر چی برای خودش میخواد برای دیگرانم بخواد، هر چی برای دیگران نمیخواد برای خودش هم نخواد. فرمودن اگر بتونید اینجوری زندگی کنید، دنیاتون راحتید، آخرتتون هم به سعادت میرسید. خب حالا شما اینو راجع به همه ما گفتن، ما تمام این زجرایی که از دست همدیگه میکشیم تو بازار، تو دانشگاه، تو سیاست، تو خانواده، تو هر جا، دادگاه ها، پرونده ها، قهر ها، اینا ها، پشت سر هم حرف زدن ها، کینه ها، همه اینا به خاطر اینکه همین یک روایت ما عمل نمیکنیم. این روایت میگه هر کاری داری میکنی که دو طرف است، قبل از اینکه تصمیم بگیری یک عملی بکنی، خود تو جای طرف مقابل قرار بده، بعد عمل کن. مثلا فروشنده ای، اول میخوای کلاه خریدار رو برداری، اول خودت جای خریدار بگذار، بگو الان فرض کن من اونور میزم اون اینور میزه، اگه اونور میز باشی دوست داری فروشنده با تو چطور رفتار کنه؟ حالا همون کار خودت بکن. خب حالا این روایت ما، تو روایت ما مکرر آمده، فرمودن اصلا این شاغول شاخصه یک زندگی اسلامیه. ما چرا همش با هم اختلاف داریم و دعوا و یا طلاق و یا مسائل مختلف؟ برای که هیچ کس، ماها از امثال خودم میگم، خودمون رو جای طرف مقابل نمیگذاریم، بلکه او رو جای خودمون میخوایم بذاریم. میگیم تو باید حق رو به من بدی. حالا زن و شوهر به طور خاص این قضیه خیلی صدق میکنه. در روایت ما میفرمان زن یا شوهر هر حرفی میخوان بزنن به طرف مقابل یا کاری میخوان بکنن، یه لحظه خودشون جای او بگذاره. یعنی زن به خودش بگه خب حالا این مرد از صبح رفته بیرون 10 ساعت 12 ساعت با فشار، گرفتاری، سختی، زحمت کشیده برای که اجاره خونه رو بده، مخارج خونه رو بده، پول غذا، لباس، چی، اینا همه که وظیفه اوست دیگه، تأمین بکنه. الان توقع داره من با او چطور حرف بزنم، چه حرفی رو بزنم، چه حرفی رو نزنم، خودم رو جای او بگذارم. کاملا میفهمی که حالا چی نباید بگی و چی باید بگی و چه جوری. یا مرد خودش رو جای زنش بگذاره. روایت ما فرمودن یکی از مسائلی که عقلانیت زندگی و اخلاق زندگی است اینه که هر کار استاد و شاگرد، فروشنده و خریدار، مالک و مستاجر، مسئولین و مردم به این اصل عمل کنن، و به طور خاص زن و شوهر، و هم مشکلات دنیاییشون حل میشه هم مشکلات اخروی. پس این اصل که حضرت فاطمه فرمودن کرامت زن به طور خاص و کرامت دو طرف به طور عام، این ملاکی خانواده مسلمونه که زن و شوهر و مردم مثلا تو اون جامعه با هم درست مؤدبانه حرف بزنن، به حقوق هم دیگه مثل حقوق خودشون نگاه کنن. و خانواده جامعه کوچک و بنیان جامعه است. باور نکنید اگه به شما گفتن یک جامعه مترقی انسانی خیلی خوبی داریم بدون خانواده های خوب. خانواده سلول های این بدنه، اگه این سلول سرطانی باشه محال جامعه سرطانی نباشه، محال جامعه پیشرفته آباد، آزاد، آگاه، خوب، ولی خانواده های بد امکان نداره. اصلا جامعه وجود نداره، اونی که واقعیت داره خانواده است، ترکیب خانواده ها جامعه رو وجود میاره. پس ای که مرد یا زن بگه که من کارهای اجتماعی میکنم خانواده مهم نیست، این اشتباهه. تو روایت ما توی قضیه خیلی بحث شد، البته اینا گفتنش آسونه، عملش سخته در بخصوص بعضی موارد. و اینکه زن و مرد وقتی با هم ازدواج میکنن دو تا فرهنگ، دو تا طرز فکر در واقع دارن با هم ازدواج میکنن، فقط دو تا شخص نیستن. ببینید یه فرهنگ عمومی است، همه مردم دارن، اشتراکات ما با هم دیگه است، ولی هر خانواده برای خودش یک فرهنگ خاصم قبول دارید داره یا نه؟ حالا قبلا که روابط اجتماعی کمتر بود که اصلا واقعا خانواده با خانواده خیلی متفاوت، حالا که تازه این رسانه ها خیلی کمک کردن، مدرسه و رسانه خیلی نقش داشتن در همانند سازی و شبیه سازی، که حالا خودش هم یه بدیه داره یه خوبیه داره. الان اشتراکات و تفاهم ها بیشتر شده، ولی در این حال همین الان هم دو تا فرد با هم ازدواج میکنن، دو تا خانواده اصلا میبینی یه چیز حسن و قبهاشون با هم متفاوته، یه چیزایی تو اون خانواده خیلی مهمه، تو این خانواده اصلا مهم نی، یه چیزی تو این خانواده خیلی به ارزش 100 درجه حساب میشه، تو این خونه ارزش 5 درجه یا اصلا ضد ارزش حساب میشه. در روایت ما میفرمان تو روابط و تعامل هم اجتماعی هم طبیعتا خانوادگی، اولین کاری که باید تلاش بکنید اینه که همدیگر رو کشف کنید، طرفمون رو بشناسیم، تو سیاست، تو اقتصاد، بازار، تو تعلیم تربیت و تو خانواده و ازدواج و رابطه زن و مرد، و بعد با شیوه منطقی و عقلانی سعی کنیم اگر روش نادرستی در او دیگری است، منکری هست، نهی از منکر عاقلانه و اخلاقی و تدریجی با احتمال تأثیر به روشی که درست اثر کنه، که اینا معمولا با نرمی و رفاقت و مدارا تو رو باید میگن، و خب ما عاجزیم، باز امثال خودم رو عرض میکنم، تا یک مشکل میبینیم یا هیچ تحمل، بعد یه مرتبه منفجر میشیم، اون طرف هم نمیدونه برای چی منفجر شدی، چون اصلا قبلش با هم درست تفاهم نکردی، فقط میده منفجر شد، صدای انفجار آمد، ترکش آمد، رابطه ها خراب میشه، بعد درست کردنش گاهی طول میکشه و یا آسان خیلی نیست. عادات فردی و اجتماعی وجود داره، و باز در روایت ما فرمودن اشکالات همدیگر رو با مدارا حل کنید، اینم باز از تعابیری است که اهل بیت نقل کردن از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و خود ایشون تجسم رعایت این مسائل بودن در زندگیشون. ببینید به نظر من بهترین تعریف، از بهترین تعریف ها از حضرت فاطمه، تعریف حضرت امیر از ایشونه بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، که ایشون از همه شما خانوما سنشون کمتر بود دیگه وقتی از دنیا رفتن، طبق روایت مشهور 18 سالشون بود، طبق روایت غیر مشهور 23-24، روایت ضعیفی هم داریم که تا گفتن ایشون موقعی که از دنیا رفتن 27-28 ساله بودن. ولی حالا در هر صورت ایشون وقتی شهید شدن از دنیا رفتن، حضرت امیر، یکی از تعابیری که از حضرت امیر در مورد ایشون نقل شد اینه، فرمودن که هر چه در زندگی مشترکمون که طولانی هم نشد، چند سال بیشتر نشد، هر چه تأمل میکنم میبینم حتی یک مورد به یادم نمیاد که ما از دست همدیگه ناراحت شده باشیم، حتی یک مورد که ایشون چیزی گفته باشه من ناراحت شده باشم، یا من کلمه‌ای به زبان آورده باشم که ایشون ناراحت شده باشه. بعد جالبه فرمودن یک مورد در زندگی ما نبود و من به یاد نمیارم که من به ایشون دستور داده باشم، گفته باشم مثلا شما باید این کارو بکنید، حتی یک مورد، و یک مورد به یاد نمیارم که ایشون بدونه که نظر من چیه و او کار رو انجام نداده باشه. دقت کنید، رابطه زن و شوهر مسلمان، الگوهای ما. شما کدوم، من الان شما مرزم کدوم خانواده رو میشناسین؟ من نمیگم هم اصلا نیست، ولی کدومتون واقعا کدوم خانواده رو میشناسید که زن و شوهر بگن حتی یک بار یادمون نیست که کلمه‌ای به هم گفته باشیم که اون یکی ناراحت شده باشه، و یک بار نشده مرد به زنش دستور داده باشه، زندگی بدون دستور، و یک بار نبوده که زن منتظر مونده باشه که مثلا شوهرش بگه شما این کارو لطفاً بکن، خودش بلند میشه انجام میده. اینا رابطه علی و زهرا است، علی و فاطمه است، و این تعریف علی از فاطمه است. و تعابیر دیگه هم هست که چون حالا فرصت نیست من به همش نمیتونم بپردازم. و باز اینا روایتای برای روز زن، خب روایتای برای روز مردم داریم که مخاطبش زنا هستن، مسئولیت زنان و حقوق مردان، چون مردان گردنشون ظاهرا کلفت و صداها کلفت و عضلانی و اینا، ولی به لحاظ روحی یه جهاتی واقعا از زنان در یک جهاتی ضعیف‌ترن و نیازمندند به اینکه تکیه بدن به لحاظ روحی و عاطفی به زن. قرآن بفرماد زن به مرد آرامش میده و به مرد تکیه میده، از یک طرف آرامش میده به مرد سکن، از یک طرف زن به مرد تکیه میده. الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان مرد تکیهگاه زنه در مسائل تامین امنیت خانواده، اقتصاد خانواده. اگر زن احساس کنه مردش دیگه تکیهگاه اون نیست، یا مرد از زن آرامش نمیگیره، مدام استرس و اضطراب از ناحیه زن بهش وارد میشه، اینا خطرایی که قرآن پیش بینی میکنه مراقب باشید خانواده‌تون رو تهدید نکنه. زن باید احساس کنه که کاملا میتونه به مردش تکیه بده، به او اعتماد کنه، به او تمکین که میگن بکنه، اینا همه روشن باشه معنیش چیه. و مرد باید رابطه زن و مرد جوری باشه که مرد دلش از زن آرامش بگیره. اصلا حضرت امیر علیه السلام که خودش تکیگاه عالمه، اینم تو همین روایت، اینم بگم تو همین روایت حضرت امیر راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها است، علی که ستون عالمه، همه به او تکیه دادن چون او به خدا تکیه داده، ولی الله. خیلی جالبه، حضرت امیر میفرمان هر وقت تو زندگی من فشار رو میامد، مشکلات زیاد بود، که دیگه منم احساس ضعف میکردم، احساس تنگی میکردم، من خودم رو میرسوندم به فاطمه و مینشستم با فاطمه حرف زدم و به فاطمه نگاه میکردم و آرام میشدم. این جمله رو علی میگه، حضرت علی سلام الله علیه میفرمان، میگن هر وقت جوری مضطرب میشدم و فشار رو میامد که دیگه احساس میکردم نمیتونم آرام بگیرم و راحتم، خودم رو میرسوندم به فاطمه و مینشستم فقط نگاش میکردم یا با هم حرف میزدیم و آرام میشدم. رابطه زن و شوهر اسلامی تو خانواده های ما باید اینجوری باشه، ما فاصله مونو باید با این معیارا کم کنیم، که مرد وقتی دلش میگیره، حوصله‌اش سر میره، عصبانی میشه، کم میاره تو زندگی. حالا علی که کم نمیاره، ولی میخوام بگم علی هم با او عظمتش اینو میگه، مرد وقتی کم میاره احساس کنه اگه خودشو سری برسونه با همسرش بشینه با هم بگن ببینن هم دیگر رو، آرام بگیره. زن باید یه همچین نقشی رو برای شوهرش ایفا کنه، تکیگاه روحی. ببینید زن تکیگاه روحی عاطفی مرد، آرامش میده بهش. مرد تکیگاه مادی زنه، تأمین اقتصاد خانواده، امنیت خانواده، اینا. یعنی رکن داخلی خانواده زنه، رکن بیرونی یا حفاظ خانواده مرده. خانواده بدون مرد خانواده میمونه، ولی بدون زن خانواده دیگه نمیمونه. ببینید این خانواده هایی که پدر از دنیا رفته، مادر ولی هست، هنوز خانواده سر جاشه ولو با مشکلات، اما خونه ای که زن از دنیا میره، زن میمیره، پدر با بچه ها، خیلی کمتر میشه بهش گفت خانواده، خیلی سریع از هم میپاشه. قوام روحی خانواده به زنه، قوام مادی خانواده به مرده. قرآن میخواد که مرد تکیگاه زن و زن آرامش بخش باشه. زن کاری نباید بکنه که آرامش خانواده رو به هم بریزه. ببینین زن میگن مثل یک ساحله که موج طوفان وقتی میرسه به ساحل چیه؟ آرام میشه، آرام برمیگرده به دریا. طوفنده میاد ولی به ساحل که میرسه آرام میشه و آرام برمیگرده. زن باید کمچی نقشی رو برای شوهرش و برای فرزندانش ایفا کنه. بچه ها و شوهر باید وقتی پیش مادر یا خانم همسرش میاد آرام بشه، آرامش بگیره، نباید اضطراب و استرسش بیشتر بشه. و زن نباید احساس خلع کنه، مرد باید جوری نقشش رو ایفا کنه که زن احساس نکنه که تنها مونده، تهدید میشه، شوهر داری ولی انگار ندارم، به کی تکیه کنم، به کی امید داشته باشم. این اضطراب هم نباید بیاد سراغ زن. و اینا یعنی رفتار مرد و زن باید جوری باشه که به این شکل پیش نیاد. و بعد روش برخورد و مواجهه در مسائل اقتصادی بین زن و مرد، در مسائل اخلاقی بین زن و مرد، در مسائل جنسی و شهوت و سکس بین زن و مرد، در مسائل حقوقی و مسائل دیگه، در تمام این موارد ما در واقع ضوابطی داریم. خانواده در فرهنگ اسلامی دست کم 5 میثاق است. 5 میثاق است. میثاق اقتصادی مالی هست، میثاق اخلاقی هست، میثاق حقوقی هست، میثاق جنسی هست و و که اینا همه در قرآن و روایات خیلی در موردش بحث میکنن. به خصوص حالا اون اولی که دختر و پسر به هم میرسن، خب بیشتر اون جنبه های غریزی و جنسیشون قوی تره، خیلی شوق ارتباط با جنس مخالف و اولش اینجوریه دیگه، ایناش قوی تره. بعد از یه مدتی که اینا عادی میشه، اگر پیچ حقوقی و اخلاقی، پیچ روابط، پیچ عقلانی روابط محکم نشه، عاطفه تقویت نشه، وقتی که آتش جنسی فروکش کرد، بعد دیگه ممکنه به هم دیگه فقط نگاه ابزاری داشته باشن، رابطه ها سرد میشه. دیدین چرا بعضی ها هستن تا پیرمرد پیرزنن ولی یک جوری با هم گرمن که این دختر پسرای جوان، عروس داماده جوان حسادت میکنن به اینا. هستن بعضی پیرمرد پیرزن ها تو فامیلاتون اینا هستن، جوری با هم که اصلا از هم جدا نمیتونن باشن. ما تو بستگانمون از دنیا رفتن پیرمرد پیرزنی هر دوشون که روحانی هم بودن، از دنیا رفتن. خانم ایشون مثلا رفته بود بیرون نا مهمانی چیزی، بعد کمی دیر شده بود و یا مثلا کسی گفته آقا نکنه تصادف کردن، گم شدن، چی بودن، از این حرفایی که پیش میاد. وقتی خانم پیرزن اومده بود خونه، این پیرمرد یک جوری گریه میکرد، بغلشو باز کرد، آمد دم در، گریه میکرد، خنده و گریه، که اصلا همه واقعا تعجب میکرد این چه رابطه بین این دوتا. خب حالا در این سن که دیگه جاذبه جنسی رو هم ندارن، که اینجا دیگه مسئله عاطفه و اخلاق و محبت و عشق. رابطه زن و شوهر دست کم با 5 ریسمان محکم میشه، یکیش هم البته مسئله شهوت، اونم خیلی مهمه. تو اسلام هم برای این خیلی اهمیت قائل شدن، از جنبه هم ایجابی هم سلبی. ایجابیش میفرماد زن و شوهر باید در خانه، در حریم خصوصی به لحاظ جنسی 100% همدیگر رو ارضا کنن، یعنی کلا باید بی حیا باشن در اوجش. این روایت ماست. از پیامبر پرسیدن که رسول الله زن مؤمن کیه، فرمودن مؤمن زن، مؤمن زن با حیا یا بی حیا است. فرمودن یعنی چی؟ فرمودن حریم خصوصی باید بی حیا باشه تا میتونه، حریم عمومی باید با حیا باشه تا میتونه. این میشه زن مؤمن. برعکسش چیه؟ زنی که تو خونه با شوهرش خیلی سرد عادی، وقتی میخواد بره بیرون آرایش میکنه و عطر میزنه و لباسای خوبش رو میپوشه و به همه لبخند میزنه و مؤدبه و اینا، تو خونه با همسرش نه. مردم همینطور. اصلا این مردا و زنانی که بیرون تو عرصه عمومی دنبال روابط چیزن، اینا معمولا کسانی هستند که به لحاظ جنسی تو خونه با همسرشون ارضا نشدن، یعنی عقده جنسی داره، کمبود جنسی داره. این عقده جنسی بیرون چجوری خودش نشون میده؟ در مورد زنان با لباسای آنچنانی، آرایش آنچنانی، هی رفتن آمدنه علکی، هی تو روابط بی حیا، اختلاط بیش از اندازه. در مورد مردان چی؟ او هم همینطور، با دید زدن، علیکی حرف زدن، سر شوخی رو باز کردن با زن نامحرم، اختلاط ها و رفت آمد ها و گفت و خندیدن هایی که اصلا لازم نیست، خیلی بیش از اندازه زود صمیمی میشه. روز تو خیابون داشتیم میرفتیم، سر چهارراه دیدم یه خانمه، حالا نمیدونم با هم غرض داشت یا نه، ولی خیلی به خودش رسیده بود، یه آدرسی پرسید از یه آقایی. ای آقاه میتونست بگه آقا همینجا میرید مثلا 100 متر برتر بپیچید، دو فرنگ اینجوری فایده نداره. از ماشین آمد پایین، با این خانم گفت بیان خانم قشنگ توضیح بدم و اینا. تا چراغ سبز شد 3-4 دقیقه ما اینا رو نگاه کردیم، این مرد ول نمیکرد، داشت آدرس میداد همینطور. مثلا از این طرف بری میرسی، باز ممکنه شما بخوای بری از اون خیابون بیای، اگر خواستی دنده عقب بری چجوری میری، اگه خواستی اینجا ول نمیکرد. خب اینا این بیمار دیگه، این یک مشکل داره، یعنی یک مشکل جنسی داره، مشکل عاطفی داره، یا همسر نداره یا با همسرش ارضا نشده، این تو خیابون راه میفته دنبال اینا. بعضی مغازه ها دیدید مثلا خانم میره جنس بخره، مرده نگاه میکنه به سن طرف و قیافش رو و ای که اهل گوگو بخند هست با نامحرم یا نیست، کاملا مشخص. طرف ببینه مثلا یکمی پوشیده و اهل حرفا نیست، محلش هم نمیذاره، میگه فلان پارچه رو فلان داره اینا، میگه نه نداریم برو. بعد خانم دیگه میاد مینه، خیلی به خودش رسیده و باز و فلان اینا فلان میکنه، انواع و اقسام پارچه ها رو میاره، خلاصه مفصل شروع میکنه راجع به جزئیات بافت و دوخت این پارچه و اینا صحبت کردن که قیمت ها در ماهای اخیر چقدر بالا پایین رفته، تورم برای چی بوده. اتفاقا ما تو بحثای نهی از منکر داریم، یکی از وظایفی که پلیس بازار داره اینه که مردان فروشنده ای که خیلی با خانمای نامحرم بیش از اندازه میگن و میخندن، اینا رو باید تعذیرشون کنن، چون طرف کار اقتصادی نمیکنه، داره کار دیگه میکنه تو بازار. خب پس به تو طرف گفتن. عرضم رو با دو تا روایت ختم کنم از دو طرف. یکی این روایتی که حضرت امیر میگن یه روز پیامبر اومدن خونه، من و فاطمه داشتیم کار خونه میکردیم، آشپزی میکردیم با هم دیگه و نظافت خونه و هر دو با هم داشتیم کار میکردیم. من نشسته بودم عدس پاک میکردم برای غذای ظهر و نهارمون و فاطمه نشسته بود جلوی دیگ داشت مخلفات دیگه اینها رو آماده میکرد. یه مرتبه پیامبر اومدند خونه و در زدن آمدند و تا دیدن من نشستم دارم عدس پاک میکنم برای غذا و کمک میکنم به فاطمه، فرمودند که میدونی علی هر کس در خونه، هر مردی در خونه به زنش کمک کنه در کار خونه و بعد طلبکار نشه و مقرور که ما اینجوری ایم نشه، پاداشش شهدا رو داره.
تعطیلی زیاد حوزه تهدیدی در برابر موفقیت و پیشرفت طلاب.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که در حوزه طلبه ها باش مواجه هستن همین تعطیلات زیادی که در